ما به گفتگویی با منصور حکمت درباره اسلام و برخورد حزب کمونیست کارگری به اسلام و جنبش‌های اسلامی اختصاص داره. این مصاحبه توسط یک رادیوی محلی در سوئد پیش از این تهیه شده که ما اکنون برای پخش از رادیو انترناسیونال اون رو تنظیم کردیم. توجهتون رو به برنامه امشب جلب می‌کنم. حزب کمونیست کارگری ایران مواضع روشنی در مورد مذهب داره و اون رو در برنامه‌اش بیان کرده. با این وجود بیانیه‌ای در مورد ضرورت مبارزه با مذهب توسط حزب کمونیست کارگری به تصویب رسیده. لزوم تصویب چنین بیانیه‌ای چیست؟
اینجا ما داریم راجع به یه موضوع متفاوتی صحبت می‌کنیم. مخالفت کمونیست‌ها با مذهب و افشاگریشون از مذهب، تلاششون برای ایجاد جامعه غیر مذهبی، به قول شما یه امر هویتی و قدیمیه برای کمونیست ها. منتها یه پدیده دیگه که الان شاهدش هستیم و تو این شاید 20-25 سال اخیر به شدت چشمگیرتر خودش رو نشون داده به دنیای معاصر ما، پیدایش جنبش های سیاسیه که تحت پرچم اسلام خودشون سازمان داده و سخن میگن. این یه جنبه، یه سلسله حرکات فوق العاده دست راستی، ضد بشری، خشن و انسان ستیزه. در اینجا تو تمام شمال آفریقا، خاورمیانه و امروز تو همه کشورهایی که به صورت بخشایی هستن که دین رسمیشون یا هرچه بهش گفت مسلمان هست، اقلیت‌های مذهبی وجود دارن تحت نام اسلام، این رشد کرده و عملکردش رو به صورت در درجه اول ضدیت با هر جور آزادی زنان، ضدیت با حقوق مدنی زن، ضدیت با آزادی از وجود انسان ها در زمین های فرهنگی و شخصی، برقرار کردن قوانین و سنت های وحشیانه علیه آدم ها، کفایت و کشتار، سربریدن، قتل عام های بلا تعویض آدم از کودک خردسال تا پیرمرد و پیر زنان بسیار مسن، اینو میبینیم تو شما در الجزایر. هر شبی نیست، روزی نیست یه دایی رو اینا به قتل نرسونن. در ایران فکر نمیکنم هیچ شنونده شما احتیاج به یادآوری داشته باشین اینها چه کردن با مردم و مملکت. و طالبان رو در افغانستان میبینیم. خشونت جزء تعریف ایناست و بی احترامی و به حرمت انسان، به جان انسان، به خوشی انسان ضدیتشون با هر جور جامعه آسوده و هر جور اصطلاح فعل انفعال آزادانه انسان ها چیز مشهودیه. این یه جنبش مثل فاشیسم برای مثال، وقتی ناسیونالیزم و راسیزم همینطور چیزهای قدیمی تری هم، گرایش های قدیمی تری هم، وقتی فاشیسم عروج میکنه یه ده بعد اطلاعیه بدن بگن این جنبش فاشیستی جدیدی که داره عروج میکنه عاقبتش این خواهد بود و این جنایت رو باید میاره و باید جلوش ایستاد. الان ما داریم با اسلام به همین ترتیب روبرو میشیم. گرایشات ضد مذهبی ما به جای خودش محفوظ، خیلی دیگر آدم‌ها در جهان هم آتئیست هستن و نقش افیونی مذهب و نقش سرکوبگر مذهب میشستن، ولی این جنبش مشخصا دست راستی فعال آدم کش نسل کشی که تحت پرچم اسلام در خاورمیانه و ایران فعالیت مشغوله و الان تقریبا عباد بین المللی پیدا کرده، باید مردم این دنیا امروز بلندشن جلوش خواهد علم کنن، وگرنه دختکی سدو بخش زیادی از جمعیت جهان افتاده مرده زیادی دارن بدبخ میشن به خاطرش. به این معنی ما قطعنامه داشتیم با اسلام به عنوان یه جنبش سیاسی، یه جنبش قرن 21، قرن 22، یه جنبش ارتجاعی امروزی که ضد کمونیست، ضد سوسیالیسم، ضد آزادی، ضد زن، ضد مدرنیسم، ضد شادی، حتی با این داریم رو برو میشیم، بس به شدت نجات پرست. حتی این یه قطعنامه خودشو میخواد و یه برخورد سیاسی میخواد، علاوه بر برخورد افشاگران و اصطلاح آگاه کردن یک از مذهب به طور کلی، در قبال مذهب به طور کلی داریم.
در ادبیات حزب کمونیست کارگری از لفظ اسلام سیاسی استفاده میشه. منظور از اسلام سیاسی چیست و آیا اسلام سیاسی همان بنیادگرایی یا فاندمنتالیسم اسلامی است از نظر شما؟
اسلام سیاسی اصلا نویسنده‌های مختلف شاید معانی نسبتا متفاوتی هم ممکنه رو برن. ولی اشاره ما به اون همین که گفتم جنبش های سیاسی که تحت پرچم اسلام برای ایجاد نوع جامعه اسلامی تلاش میکنن و انقلاب ایران و بعد از انقلاب اسلامی که انقلاب سرکوب کرد و جمهوری اسلامی سرکار یکی از نخستین به اصطلاح جلوه های این حرکت این اسلام سیاسی در این دور جدیدش بود. یه بار در ابتدای قرن 20 در پایان عصر مثلا بعد از در ادامه امپراتوری عثمانی یا در مقطعی که استعمار انگلیس زیر سوال داره میره، یه بار دیگه پان اسلامیزم و به اصطلاح اندیشه اسلامی به عنوان مبنای حاکمیت و مبنای حکومت و مبنای نوعی دولت در شرق سابق مطرح شد. منتها جنبش های مدرنیستی و پارلمانتاریستی و لیبرالی و موقع قوی تر از این حرف ها بودن، ناسیونالیسم قوی تر بود از این حرف ها و این کشورهای خاورمیانه به راه دو جامعه اسلامی نرفتن. این یه پدیده مستقلی بود مال دوران دیگه ایست از انتهای فودالیسم این جوامه، ولی این پدیده جدید یه پدیده مدرن و جنگ سردی بود، یه نیروی دستراسی ضد چپ ضد کمونیسم و به هم بیوی در جیز تقرد جریانی که در رقابت با غرب بر سر ثروت ها و قدرتی که تو خاورمیانه و شمال آفریقا نهفته است دولت رو میخواد. یه ایدولوژی دیگه ایست برای حاکمیت بخشای از بورژوازی این کشور ها و این پدیده جدیدیه به این معنی که عرض میکنم، به این معنی که احزاب سیاسی جدید دستراسی به وجود اومدن در سه دهه آخر قرن 20 و این هدفشون نوع جامعه اسلامی است. اسلام به طور سنتی چه تو سنان چه در تشیع این رابطه رو با دولت نداشته، همیشه قلمرو دولت از طرف دین به عنوان قلمرو یک قلمرو حمایت شده توسط دین که در حال سرویس و خدمات میده به دین شناخته شده. خلیفه و امام یه طرف، سلطان و شاه یه طرف بودن و این سلطان و شاه مورد تاییدشون از مراجع دینی میگرفتن، محیط رو برای گرفتن خمس و زکات و اجرای فقه اسلامی فراهم میکردن و خودشون شمشیر اسلام بودن، ولی خود طرف ممکن بودن مسلمان نباشه و به مقامی در سلسله مراتب دینی نداشت. حکومت یا دولت، ارتش، نیروهای قهریه دست سلاطین بودن و باید سازشی رسیدن با سلسله مراتب دینی. این اسلام سیاسی که این ازش حرف میزنیم یه نوع ایدئولوژی متفاوتی رو مطرح میکنه و اینه که حکومت دولت میتونه اسلامی باشه به همین معنی که برای مثال در ایران میخوان پیاده شده. در عربستان سعودی حکومت اسلامی نیست، اسلام حاکمه ولی حکومت دست اون قبیله معین نیست که شمشیرش رو در خدمت اون اسلام قرار داده و با هم دارن میخورن. این اسلام سیاسی به این معنی با اسلام معنی همیشگیش که خوب واضح تو همه جوانب زندگی مردم سر میکنه و عمل نمیکنه فرق داره، چون این مشخصا قلمرو حکومت کردن رو میخواد با برنامه ایدئولوژی اسلامی سازمان بده و این پدیده به این معنی جدیده. نمیخوام بگم جدید مطلقا در تاریخ برنامه است، ولی باز دور جدیدی رو ما شاهدیم و واضحه که یه همچین پدیده در آخر برنامه است همون نقشی رو نداره که در آغاز برنامه است. به شدت ضد کمونیستیه، ضد کارگریه، حرکتی در متن رقابت های بورژوایی تو منطقه و در نگاه جهانی یه پرچمی است بلند شده برای کسب اقتدار برای بخشهایی از جامعه که تکیه میکنه به این میراث کثیف دینی. به این معنی فرق داره با اسلام به طور کلی. یه حرکت های سیاسی، احزاب سیاسی و دولت های اسلامی هستن که میخوان شکل بگیرن یا بعدن شکل گرفتن. من توی گفتم ما با اینا طرفیم، سوا اینکه با اسلام به طور کلی با مذهب به طور کلی طرفیم به معنی دو آدم آزاداندیش و طرفدار تفکر و انتقاد آزاد انسان ها. با این جریانات به یه جریانات دستراسی خشن ضد انسانی طرفیم و این اسلام سیاسی به این معنی که حرف میزنیم ازش این حرکت های معطوف به کسب قدرت مد نظر داریم.
بعضی جریانات عنوان میکنن که حزب کمونیست کارگری وقتی به قدرت برسه احزاب و جریانات مذهبی رو ممنوع میکنه. نظر شما در این مورد چیه؟
من نظر شخصی میتونم بگم. کار سیستم سیاسی که ما پیشنهاد میکنیم یه سیستم شورایی هست که قوانین و مقررات رو نمایندگان مردم تو سطح وسیع در کشور میذاره. هر کسی بنا به شهروند بودن یا حضورش در اون کشور، حالا با پیشینه ملی و قومی که میخواد داشته باشه، هر کس در اون کشور حضور داره میاد و شورای محلش عضو میشه و از اون طریق تو سلسله مراتب سیاسی کشور شرکت میکنه. طبعا قوانین مشخص این چیزا رو بعد از اون دولت خواست، از خود مردمی که موقع زندگی میکنه. مطمئن با یکی از اون مردم نظرم ببینید، نفس تشکیل فدایان اسلام به نظر من جور نیست، نفس خواستن دنیای اسلامی به نظر من جور نیست. با ما باید جنایت و جرم رو تعریف کنیم و بعد اونو ممنوع کنیم. ولی اگه کسی بیاد و بگه من یه جامعه اسلامی میخوام که درش آدم ها بدبخت باشن و زنها در زنجیر باشن و داره اینا رو میگه به مردم بربر نداشت میکنه، تا این لحظه که اینا رو میگه به نظر من جور مرتکب نشده. اگه بنا کرد به کشتن کسی، ترسوندن کسی، حبس کردن کسی، ارعاب کسی، محروم کردن کودکی از حقوقش، از دست اندازی به اموال و به اصطلاح هستی کسی، اون وقتی که به استناد به اون جرمه باید برن سراغش. به این اعتبار به نظر من نفس داشتن احزاب اسلامی جرم حتی در سیستم ما جرم نخواهد بود. نفس تشکیل یه جریانی که بگه جهان همه باید مسلمان بشن جرم نخواهند بود، چون ابراز جنون‌آمیزترین و احمقانه ترین عقاید هم حق آدم هست، میتونه هر بگه. هدف ما اینه که با ایجاد یه جامعه باز آدمای جامعه‌ای که هیچ کسی نمیتونه نیات سیاسیشو پنهان کنه پشت یه چیزی، هر کسی معلومه دفتر دستکش کجاست، چه اتفاق داره براش میفته، مردم میتونن برن ببینن اون حزب سیاسی که این حرفا رو میزنه واقعا داره چیکار میکنه، جلوی مثلا رشد اینا رو بگیریم. اگه در یه جامعه آزادی که همه حق دارن حرف بزنن و هر کسی حق داره نمایشنامه بنویسه یا شعر بگه یا تو خیابون بره فریاد بزنه یا تو مدرسه پاشه هر ایرادی از برنامه درسیش بگیره یا هر حرف از کانال رادیو تلویزیونی که بالاخره تقسیم شده وقتش بین شهروندان تا حرفشون بزنه نظرشو بگه، این که از حد در هزار نفر یه نفر هم پاشه حرفای فاشیستی یا حرفای راسیستی یا حرفای اسلامی بزنه، پدیده خواهد بود برای اون جامعه قابل تحمل و قابل حتی قابل ریشخند و زیاد جدیش نمیگیرن. ولی که شما سازمان فدایان اسلام درست کنید، باید بری بمب بخری و باید بری اسلحه انبار کنی و بعد قاچاقی آدم ها رو لیست و آدرس خونهشون رو رصد کنی و بعد بخواد بری ترورشون کنی یا بخواد بری توی کشور دیگه بمب بذاری، اون وقت اون دولت مربوطه نه به خاطر اسلامی بودنه بلکه به خاطر همین کارهایی که خدمتتون هستم میگیردش. نه آقا شما حق ندارید جون کسی رو خطر بندازید، شما حق ندارید اقلیتی رو بترسونید، شما حق ندارید کسی رو تهدید و مرگ بکنید، شما حق ندارید زندگی امن کسی رو براش ناامن بکنید، حرفتو میخواید بزنید بزنید. در اصل به نظر من آزادی بیانشون رو خواهند داشت، متاسفانه یه ده هنوز اینطوری میخوان حرفشون بیان کنن، فکر کنم توی دریا هم شرایطی کمتر و کمتر میشن. به اصطلاح به نظر من آزادی بهترین درمان جهالت و حماقته. اگه یه جامعه آزاد باشه هر کی حرفشو بتونه بزنه، در طول زمان حرفا حسابی تر میشه، عمیق تر میشه، انسانی تر میشه. در واقع دیکتاتوریه که این آشغال رو از خودش میبیون. من فکر میکنم اگه جامعه انقدر از خودش مطمئن باشه و خصوصا انقدر قدرت سیاسی پخش شده باشه دست خود مردم که کسی نتونه با توته این قدرت سیاسی از مردم بگیره، کسی نتونه با کودتا یا بمب اندازی یا خشونت تروریسم تأثیری تو روال سیاسی جامعه بذاره، و حرف زدن اینا چیزی جز آگاهی برای جامعه نمیاره. برای اینکه میشه نشون داد به بچه مدرسه گفت ببینید در مقابل این حرفای عاقلانه‌ای که اینا تو میزنن یه دم اصلا هنوز اینطوری فکر میکنن. و فکر میکنم به طور خیلی گرایشات منزوی و مسخره خواهد شد، کما که الان هم به نظرم به عنوان عقیده و به عنوان اندیشه اینا منزوی هن. از یه طرف رو پول، از یه طرف رو ارعاب، رو تروریسم و رو کشتار قدرتشون نگه داشتن، از طرف دیگه به خاطر اینکه کانالای واقعی ابراز وجود خیلی از مردم در خاورمیانه به روشون بسته است. اگه شما احزاب مارکسیست و سوسیالیست اتحادیه کارگری سازمانهای زنان داشتید در ایران و عربستان و مصر و سوریه و عراق، کسی نمیرفت بشه عضو سازمان اسلامی برای اینکه نارضایتیش از رژیم دیکتاتوری روز نشون بده. مردم میرفتن عضو سازمانایی میشدن که حرمت و شخصیتشون میاره بالا. من فکر میکنم آزادی جوابشه، طرفدار سرکوبشون نیست، ولی طرفدار دستگیری و تغییر قضایی هر کسی که بخواد آسایش، امنیت، سلامت جسمی و روحی کسی به خاطر اندازه هستن. و اسلامی این البته رشته شونه، یعنی بعید میدونم سازمان اسلامی شما درست کنید و اینا اصلا معلوم مشغول ترسوندن بچه هاشون نشن. باید نهادهای باشه از حقوق شهروندان در مقابلشون دفاع میکنه، مانع دست داده اینو به اعمال غیرقانونی میشه. اگه تو چارچوب قانونی یک کشور بخوان حرفشون رو بزنن، من از هم باید آزاد باشن با همه جنایاتی که اسلافشون کردن، بخواه باید آزاد باشن حرفشون بزنن.
از جانب بعضی جریانات سیاسی یا ژورنالیست ها و آکادمیسین های غربی، ایران به عنوان یک جامعه اسلامی معرفی و توصیف میشه. آیا به نظر شما ایران یک جامعه اسلامیه؟
تعریف اونایی که میگن جامعه اسلامی هست، از کلا جوامعی رو اسلامی تعریف میکنن و آدم داشته باشه تا بتونه بفهمه این پاسخ به چیه. تصویری که تو غرب هست از جامعه اسلامی تصویر مردمی است مرتبط به اون دین که اون دین رو پراتیک میکنن، اون دین رو به اجرا در میارن، نماز روزشون سر جاش یا اعتقاداتشون از کتب دینی و یا مراجع مذهبی میگیرن. مثلا واقع شهروند جامعه مثل ایران اینطوری تصویر میکنن گویا مقلد آقای خمینیه، یا برای مثال واقعا بهش بر میخوره کسی با سر بازی تو خیابون، یا برای مثال موسیقی غربی دوست نداره یا مشروب الکلی نمیخوره یا گوشت خوک نمیخوره یا هرچی. یه تصویر در غرب هست از اینکه جامعه اسلامی مردمش اونطوری هست که تلویزیون نشون میده راجب آقای گیلانی برای مثال. همه ما میدونیم که به این عنوان که ایران جامعه اسلامی نیست. اگه ما بگیم خود این تصویر یک تصویر استریوتایپ، یک تصویر به اصطلاح کلیشه‌ای که غرب ساخته از جوامعی که دور از دسترس شهروندانش و راحت محاسبه عینیش برای هر شهروند سوئدی یا برای مثلا انگلیسی نیست. در نتیجه این تصویر اولین چیزی که این جمله داره میگه، میگه ایران جامعه اسلامی جوری که شما تصویر میکنین نیست. این ایران دینش مثل مسیحیت برای مثال تو ایتالیا یا مسیحیت برای تو ایرلند حتما نفوذ داره تو افکار یا تو منش آدماش، اون فرهنگ مذهبی و اون به اصطلاح میراث اون بختک مذهبی چند هزار ساله حتما سنگینی میکنه رفتار آدماش و تعصباتشون و حتی نوش نگاه کردنشون به هم دیگه، در این شکی نیست. ولی خب هم این در مورد ایتالیا و ایرلند و فرانسه هم با همه غیر مسیحی بودن فرانسه صرف میکنه. مثلا ممکنه کسی بگه اینا جامعه مسیحی هستن که حتما یه فرانسوی به شما خواهد گفت فرانسه جامعه مسیحی نیست، ولی برای مسیحیت بخشی از گذشتهشون رو روشون سنگینی میکنه. به این عنوان در ایران هم طبعا اسلام سنگینی میکنه و مقدار زیادی عقب موندگی داده به هم به خیلی ها. شما برید روشن آثار روشنفکران اون کشور رو برای مثال بخونید، نویسنده ها شعرا تصویری که از زن میگیری تصویر اسلامی از زنه، میراث نه دقیقا تصویر اسلامی ولی میراث اسلام از زنه، تصویری که از شادی میگیرید به حالت به اسلام شیفتگی با بدبختی و مرگ و قربانی دادن شهادت که تمام فرهنگ میدوه، اینا رگه های اسلام توش هست. ولی وقتی اینا میگن جامعه اسلامی منظورشون جامعه است که مقررات اسلامی داخلی شده برای مردم و دل خودشون برمیخیزه. درسته که بحث ما این آقا جان این اسلام به مردم ایران تحمیل شده در یک پروسه سیاسی با از طریق زندان ها و کشتار ها و دستگیری ها و گله های حزب الله و گشت های سار الله و ایران جامعه مذهبی نیست. این دلیل که قبل از اینکه اینا بیان نبود، از وقتی که اینا اومدن هم مدام در مقابل دفاع از خودش دفاع میکنه. فرض کن شما یه شیئی رو میخواد خم کنید، مدام خمش میکنید و اصلا فشار ازش برمیدید به حالت اولش برمیگیره. یه نفر بیاد به شما میگه آقا جان این حالت خمیده شکل واقعی این شیئی نیست، این میله شکل عادیش مستقیمه، برای همین وقتی خمش میکنید میخواد فنریت داره برگرد. اگه شما 20 سال با کشت و کشتار و با زور و با تبلیغات هر روزه از ده ها رسانه تلویزیونی و رادیویی میخواد زنان یک کشور بکنه زیر حجاب و هنوزم تا دشنه و اسید و یه خوره این ورمون ورد از حجابا میره کنار، باید بپرسید که این جامعه زنانش معیارهای اسلامی برای زیستشون نمیپذیرن. موازه در کل 60 میلیون حتما 100 هزار نفر هم میپذیرن، حتی تشویق میکنن، ولی مردم عادی اون کشور در مقیاس میلیونی حجاب اسلامی رو جز ذات و فرهنگ خودشون نمیدن، نمیخوانش. مردم ایران موسیقی که گوش میدن موسیقی نیست که اینا احتاج ارفاق کردن تسلیم شدن به فرهنگ مردم موسیقی رو اجازه دادن، ولی در اون کشور مایکل جکسون یا مادونا یا گانزن روزه یا الان دیگه بونجوی یا هر کسی، اینا گروه هایی هستن که مردم اگه صفحشو داشته باشن روش گوش میدن. گوگوش شخصیت خیلی محبوب تری بود از خمینی در تاریخ اون کشور. مصرف آبجو مملکت و تولید آبجو مملکت همیشه بیشتر از تولید مهر و تسبیح و جانماز بوده و این اون مردم هست. شما اگه کسی واقعا از اونجا آمده باشه و ایران از طریق رسانه ها نخواد بشناسه، خودش اونجا زندگی کرده باشه، مثل من شما میدونه آقا جان اون کشور یک کشور اسلامی نبود، در مغز و استخوانش علاقه زیادی به شباهت پیدا کردن به جوامع غربی داشته، هنوزش هم یه ایرانی وقتی پاشو میذاره تو خارج زودتر از هر خیلی کشورهای دیگه خودش رو اونجا پیدا میکنه، شبیه بقیه مردم غرب میشه از نظر رفتار روزمرش و حتی مقوله های مثل مثلاً ناموس پرستی، غیرتی بودن شوونیستی مرد شرقی، اینا تو ایرانی ها هرچند هنوز خیلی قویه ولی زودتر تضعیف میشه تا خیلی کشورهای دیگه که دچار بحثی اسلام هستن. ایران به طور مشخص بحث اون نه مطابق تعاریف شخص شناسای غرب، نه مطابق تعاریف رسانه های غربی، نه مطابق تعاریف هویت حاکمه ایران یه جامعه اسلامی نیست. یه جامعه تشنه روشنی و تشنه مدنیت و یه جامعه بخصوص که با سمپاتی به فرهنگ قرن بیست غرب نگاه میکنه، به علم اعتقاد داشته و میگم من وقتی من دبستان میرفتم یادم میاد که دخترام دبستان میرفتن و حتی مدرسه مختلف وجود داشته، نسل قبل از ما بی حجاب را میرفته، موسیقی غربی همیشه بخشی از فرهنگ اون مملکت بوده، سینمای غربی بخشی از فرهنگ اون مملکت بوده و آدمای سرشناس جامعه غربی جزء مشاهیر همون جامعه هم بودن و شبیه شدن به غرب تو آب لوله کشی، چه تو مدارس، چه تو دانشگاه درست کردن، چه علم و هنر و فرهنگ، چه نحوه شهرنشینی، جزء به اصطلاح فضائل به شما میاد. یکی ممکن انتقاد داشته باشه، من وارد اون بحث نمیخوام بشم، ولی فرهنگ غربی رو به عنوان الگویی که میشه به سمتش رفت اون جامعه پذیرفته و به این عنوان این جمهوری اسلامی به همین دلیل دقیقا نمیتونه از پس این مردم بر بیاد. این مردم با اینکه 20 سال یعنی نسلایی بودن که توی خود جمهوری اسلامی به دنیا آمدن، این نسل و همه چیشون رو تحت این نظام دارن، اون از خود من و شما حتی دشمنیش بیشتره. متا یه چیزی رو بگم، جامعه اسلامی نیست، اسلامیت رو نمیپذیره ولی هنوز جنبش ضد اسلامی قوی تو انتو جنبش فکری ضد اسلامی قوی و یه جنبش سیاسی ضد اسلامی قوی که اینو تبدیل کنه به دستاورد تاریخی اون جامعه. این معلوم باشه در سال 1999 برای مثال جامعه ایران تکلیفش رو با این میراث جامعه کنه یعنی اسلام یک سره کرد، اینو نداشتیم و این یکی از مشکلات مهم مملکت است.